بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که خوب و خوش و سرحال باشید در هر کجای ایران عزیز، هر کجای این عالم هستید. با افتخار خدمتگزار شما عزیزان هستیم در برنامه زنده زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. انشالله که بتونیم سوالات شما رو پاسخ بدیم. راه های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه. تلفن ما به صورت زنده میتونید تماس بگیرید، سوال بپرسید. پیام کوتاهمون 301203 و شماره ای که از طریق واتساپ فضای مجازی پیام متنی، پیام صوتی و ارتباط صوتی برقرار بفرمایید. چه عزیزانی که در ایران هستند، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستند، در این مدت تقریبا یک ساعته‌ای که ما مهمان خانه های شما هستیم، وظیفه و تکلیفمون این هست که سوالات شما رو جواب بدیم. بسم الله، از این لحظه میتونید انشاءالله با ما همراه باشید در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند هر کجا که هستید. انشالله که تنتون سالم باشه، روح و روانتون در آرامش و در سکینه و همراه با یاد و نام خدا و اهل بیت عصمت و طهارت در این ایام پایانی ماه محرم الحرام انشالله عزاداری هاتونم قبول باشه.
انشالله بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عزیزان هم میتونید پیام بدید، هم پیامتون رو به صورت صوتی برای ما از طریق واتساپ ارسال بفرمایید. تماس هم که میتونید بگیرید. آقای مرتضوی از بوشهر گفتن که فرزند 19 ساله‌ای دارم که مدتی است دچار شک فراوان در وضو گرفتن و نماز خواندن شده. یعنی گاهی میشه که وضو گرفتن اون نیم ساعت طول میکشه و یا نمازش یک ساعت زمان میبره، یعنی هی وضو میگیره دوچار شک میشه، دستاشو خوش میکنه دوباره وضو میگیره و نمازش هم همچنین. اینطور که توضیح دادن خلاصه استاد دوچار وسواس شدن. 19 سالم واقعا خیلی بله، سن کمیه.
بله بله بله، که باید جوانیشو در مسیر خلاصه نشاط و کار و تحصیل و اینها صرف بکنه. خب میدونید چقدر وقت صرف میکنن این اشخاص وسواسی. حداقل جمع شما بزنید شاید در شبانه روز 7-8 ساعت وقتشون واقعا تلف میشه برای همین چیزها، شاید هم گاهی بیشتر. حالا این وضوع ممکنه غسلش هم مثلا 2 ساعت فقط حمام باشه، زیر دوش باشه. ببینید این کار یک بیماریه، اولا این رو ما باید بدانیم، یعنی با نگاه یک بیمار به اینجور افراد باید نگاه کنیم. بنابراین وقتی که ما مطمئن شدیم که این یک بیماری است، در صدد معالجه براییم. این نیاز به معالجه داره.
بله.
و معالجش هم بستگی داره به مراتب وسواس. یعنی ممکنه ضعیف باشه، ممکنه قوی باشه. بستگی داره. یه وقت میبینید که وسواس در حدی است که واقعا نیاز دارد به مراجعه به روانپزشک یا به پزشک برای تجویز دارو، باید دارو مصرف بکنن. و البته ما در طب سنتی هم که مکمل طب مدرن هست و قبولش هم داریم طب سنتی رو و حتی طب سنتی اسلامی، برای درمان بیماری وسواس داروهای طب سنتی هم خوشبختانه داریم، یعنی از اونها میتونن استفاده کنن. ولی مهمش اینه که ما منشأ این وسواس رو پیدا کنیم، این خیلی مهمه دیگه.
بله.
چون وقتی یه مریضی میره دکتر، دکتر میخواد ببینه که این از کجا این بیماری رو پیدا کرده. مهم اینه منشأش. یه وقت میبینید که این عزیزی که ایشون فرمودن فرزندشون، مثلا یکی از دوستانش که با اون مراوده داره وسواسی،
یا بین فامیل نزدیکان،
یا بین فامیل ممکنه اطرافیان وسواسی باشه، یا نه ممکنه پدر و مادر گاهی رفتارش جوری بوده که این وسواس شده. مثلا فرض بفرمایید تو سنین پایین‌تر مثلا این اومده یه کاری بکنه، گفتن که مثلا فرض کن که حسین دست نزن فلان، اینجور تحقیری ها، اینا گاهی وسواس ایجاد میکنه. خب عوامل وسواس هم حالا نمیخوام دیگه طولش بکنم، خیلی مفصله. بعضی ها به واسطه یه گفتن یک مسئله‌ای که ممکنه بنده گفته باشم وسواس شدن. حالا البته ما معمولا واقعا حواسمون هست، رعایت میکنیم. مثلا فرض بفرمایید تو رساله خونده که تو رساله کسی که غسل میکند باید مواظب باشد که به اندازه سر سوزنی بدنش خشک نماند. ما معتقدیم این مسئله باید از رساله حذف بشه. هیچ وقت هم اینو برای هیچ کس هم نگفتیم. چرا؟ برای اینکه خب معلوم شما زیر دوش رفتی، آب با این شدت میگیره. من الان میخوام ذره‌بین بذارم ببینم سر سوزنی اگر خشک مونده، خب این وسواس میاره. گاهی همین باعث وسواس میشه. یه مسئله. گاهی ممکنه بعضی اینجوری هم به ما مراجعه کردن، مثلا بوده بچه دبیرستانی میگه که عرض میشود که معلم دینیم مثلا یه مسئله گفت که من از اون به بعد دیگه دچار وسواس. در هر صورت باید اون منشأ رو پیدا بکنن و در صدد معالجش قرار بگیرن و بیشترم اطرافیان. حالا اینکه با دعوا و با خشونت و اینام هیچ ثمری نداره، اطرافیان بیشتر با تلقین و تفهیم و این که ایشان جوانه دیگه، میفهمه دیگه، آدم فهیمیه، بداند و بفهمد که بابا یه دونه وضو از شما بیشتر نخواستن. حالا اون وضو به نظر خودت اگر غلط هم بود اب نداره، اب نداره، بنده کارشناس، وضو تو گرفتی من نگاه میکنم میگم همین قبوله، همین کافیه، همون نمازت که خوندی یک دفعه، همونی که خوندی میگی غلطه، همین درسته.
درست.
این اگر باورش بیاد من به نظرم تأثیر میگذاره و انشالله.
حالا ما خواهشمون این هست که از جناب آقای مرتضوی از بوشهر، این پدر بزرگوار که دغدغه دارن برای فرزندشون، همین فایل برنامه ما رو ما بازپخش داریم از طریق آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت، هم میتونن به همین تاریخ برنامه رو دریافت بکنن، اون رو بگیرید و براشون بگذارید. چه اشکال داره؟ اینم یک راه بر صورت دیگه که شما سوالو مطرح کردید و جناب استاد وحیدپور هم پاسخ فرمودن. همین
کتابایی هم هست.
بله، کتاب هم هست.
آقای فرهزاد عزیزمون، صدیق ارجمندمون، حجت الاسلام والمسلمین، آقای فرهزاد راجع به وسواس کتاب نوشتن، عواملش رو نوشتن، راه‌های معالجه‌اش رو نوشتن. هست کتاب، هست حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله که در اصفهان تشریف دارن، ایشون کتاب داره راجع به وسواس. هست کتاب‌های مختلف هست. یه مقداری خلاصه در مسیر معالجه که قرار بگیرن ان شاء الله کمکشون خواهد کرد.
ان شاء الله. تلفن داریم جناب آقای شمابادی از گلستان، پشت خط ارتباطی برنامه زنده زمزم احکام هستن. آقای شمابادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور، خدمت آقای اسماعیلی.
و علیکم
السلام. ممنونم.
خواستم بگم که این مهره کربلا که تو خانه شکست پاره میشه، بعد ما این بگیریم قالب درست میکنیم، این مهره که بخوایم درست کنیم یه خود روغن نباتی میمالیم به دستام و به اون قالب که مثلا این مهره رو دوباره بازسازی کنیم، چون این روغن با این گل قاطی میشه از نظر شرعن اشکال داره یا نه؟
بله.
اینو خواستم بپرسم از آقای وحید.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. اگه سوالی ندارید خداحافظی میکنیم باتون. جناب آقای زارعی از از بهبهان بیننده بعدی ما هستن. آقای زارعی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
الو سلام، وقت بخیر خدمت شما و همکار گرامی. بعد یه سوال خدمتتون دارم، میگن که در مورد همیشه سوالی برامون پیش بود در مورد توالت فرنگی و نحوه طهارت و اینا، مثلا تو مسافرت جایی بریم مثلا بالاخره مثلا نحوه طهارت مثلا با توالت فرنگی با توالت معمولی فرق میکنه، این همیشه برامون یه مشکل بوده. بعد یه سوال دومم اینه که ماشین لباسشویی، لباسایی که مثلا نجسته و اینا باید اتوماتیک هست، با توجه به اتوماتیک بودن یعنی یه خیال راحت باشه از بابت پاکی و نظافت. بعد یه سوال دیگه هم، آخر سوالم، بعد از تزریق آمپول اگه مثلا خون بیاد نیازی باز به حمام داره که بعدا نیاز به خاطر نماز و بالاخره کارهایی میخوام انجام بدیم، خیالمون راحت باشه بابت طهارت و اینا؟ یه همیشه مسئله بوده مثلا طهارت فرنگی که ممنون.
بسیار خوب، چشم انشالله آقای زارعی، ممنونیم، پاسخ میدیم انشالله، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب شمعوادی استاد، سوال اولشون در خصوص مهر بود که حالا مهرای شکسته رو کار خوبی هم میکنن، اتفاقا تبدیل به پود میکنن و خاک میکنن و قالب میزنن و مجدد مهر درست میکنن، اما گفتن برای اینکه نچسبه به اون قالب قدری روغن میزنن، اشکال نداره؟
ببینید مهر دو طرف داره دیگه، درسته؟ من. خب وقتی این در قالب قرار میگیره، یک طرفش که بالاشه اونجاره که دیگه روغن نمیزنن، که اون طرفی که با قالب تماس داره یعنی داخل قالب قرار میگیره، به خاطر اینکه نچسبه اونو روغن میزنن. خب این اشکال نداره، بنابراین روی مهر که میخوایم سجده کنیم روغن زده نشده، همین کافیه. ولی اگر جوری باشه که اون جاهای دیگه‌اش، مثلا یه وقت میخواد مهر رو برعکسش کنه،
بله اون طرفش مثلا اون طرف سجده کنه،
اگر جوری باشه که واقعا، البته من فکر نمی کنم به این مثال داریم میزنیم، جوری باشه که واقعا روغنی که زدن این روغن قشنگ روی این خاک رو بگیره،
سطحش رو کردن
گرفت، سطحش رو بگیره، این جرم مانع سجده میشه. اما نه، یه مقدار به خود اون قالب زدن که این خاک بهش نچسبه، ولی وقتی این مهر رو در میارند و میذارن تو آفتاب مثلا خشک بشه، روغنی به خود مهر
نچسبیده،
هیچ اشکالی هم
نداره. بسیار خوب، آقای زارعی از بهبهان چند تا سوال پرسیدن، نحوه طهارت با توالت فرنگی یا آیات توالت فرنگی که در ایران هست و غالبا استفاده میشه، بعضیش با خارج از کشور فرق میکنه، بعضی از خارج از کشور یه جوری دیگه است، یعنی آب به یه شکلی ارسالت که میاد و خودش طهارت رو انجام میده، اما غالبا در ایران با شلنگه. حالا استاد یه توضیح بفرمایید.
هر سه تا سوال ایشون با هم مسئله وسواس مرتبطه. یعنی باید الان محضر ایشون عرض بکنیم جوری که خلاصه ریشه وسواس رو تو خودشون بزنن. چون هر سه تا رو
اینا مقدماتیه که برای اینکه
هر سه تاش مرتبط. ببینید توالت فرنگی به قول شما شلنگه، هیچ تفاوتی نداره. چه لگن معمولی است، خب که شما شیلنگ استفاده میکنید، اگر آب ترشح کرد پاکه، منتها فرقش اینه که در توالت فرنگی همون لحظه که شما آب رو میریزید همون لحظه آب نمیره، یه مقداری آب
جمع میشه.
خب این آبی که جمع میشه، شما دارید شیلنگ رو استفاده میکنید، شیلنگ هم به آب شهر وصله، کره، یا حالا بعضی میگن که کر، بعضی میگن که حکم آب جاری داره، حالا هرچی فرق نمیکنه. در هر صورت وقتی که شما از شیلنگ استفاده میکنید، این آب شیلنگ که متصل میشه به داخل لگن توالت فرنگی، وقت ترشحی که میکنه پاک، حالا یا ترشح میکنه به مثلا فرض کنید که بدنتون که نشستید که معمولا اینجوریه، یا فرضم ترشح هم به لباس شما بکنه، در هر صورت پاک، هیچ فرقی نمیکنه، اشکالی هم نداره.
ماشین لباسشویی اتوماتیک نحوه پاک کنندگیش،
ماشین لباسشویی هم اونایی که درب بالا داره که خب اصلا هیچ، لوله همون بالاست و خیلی راحت، اون هیچ، اونایی که درب مقابل داره تمام اتوماتیکه،
درب از جلوه، بعد
درب از جلوه میشینید لباس رو میریزید داخل، خب اونم با آب کر وصله، قبل از این که لباس نجس رو بیاندازید فقط شما اون جرم نجاست رو، ما بهش میگیم عین نجس، مثلا خونیه، با خون نندازید، اون عین نجاست رو بگیرید و برای آب کشیدنش تو اونجا بیاندازید. خب وقتی این آب خور میشه، یعنی آب میاد همینطور، این لباس زیر آب قرار میگیره. من فرضاشو بگم برای شما، یه جونش اینه، زیر آب قرار میگیره، آب خور میشه، بعد آب قطع میشه، بعدم شروع میکنه به چرخیدن، اشکال نداره، چون این دیگه شسته شده، زیر آب که قرار گرفت شسته شد دیگه، حالا بچرخه بعدم تخلیه کنه، یکی اینه. فرض دومش اینه که این لباس کاملا آبخور نمیشه، و شروع میکنه به چرخش، ولی آب قطع نشده. یعنی در ضمن اینکه این
میچرخه آب هم جریان داره،
آب هم جریان داره. میدونی مثل چی میمونه؟ واسه من همیشه این مثال میزنم، قدیما این شیر که بود، یه لگن زیر این شیر میذاشتن بندگان خدا، هنوزم گاهی این کارو میکنیم دیگه، درسته؟ یه لگن زیر شیر میذاشتن و بعد تو این لگنه لباس آب میکشیدن. این لگن رو فرض کنید همون محوطه ماشین لباس شویه، هیچ فرق نمیکنه، شیر بازه، درست شد؟ آب میاد، شما هم این لباس رو انداختی توی تشت، کاملا زیر آب رفت، شیر رو ببند دیگه، لزوم نداره شیر باز باشه، چون شسته شد، حالا درش بیار، آب رو بگیر، بندازش بره خوش. این یه جورش. یکیش هم این که نه، شیر بازه، ولی لباس شما هنوز آبخور نشده خیلی، اب نداره، اب نداره، انطور که شیر بازه، این لباسی که آبخور نشده، این لباس رو توی تشت هی بچرخون، بچرخون تا آبخور بشه، در ضمنی که شیر بازه، بازم پاک میشه. ماشین لباس شویی اینجوریه.
درست. سوال سومشونم، بعد از آمپول که حالا ممکنه یه ذره خون بیاد، باید بدن رو آب بکشیم، حمام بریم؟
ممکنه خون بیاد، کی گفته حتما خون میاد؟ یعنی فحص نمیخواد که، یعنی من مثلا بیام نگاه کنم که آیا جای تزریق خون اومده یا نیومده. اولا بزن ما این که میگیم منشأ وسواس رو بخوش کنید، دیگه همینه، چی کار داری شما که مثلا خون اومده یا نیومده؟ چون اگر خونم آمده باشه ندانید، نمازتون درسته، جهل به نجاست مبتل نیست، اشکال نداره. حالا میگه من شانسکی نگام خورد دیدم خونیه، خب خونی که اومده کمتر از بند انگشته، کمتر از بند انگشت، حتما همینطوره. من هیچ چقدر دو تا نقطه خونی مثلا، اینم باز برای نمازتون اشکالی نداره، هم بدنتون هم لباستون هر دوش.
خیلی عالی. بریم در ادامه سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده اینها رو جواب بدیم، طبق حالا خلاص نوبتی که دوستان فرستادن. گفتن گاهی به خاطر هوای بسیار گرم و عرق کردن قبل از وضو دست و صورتمون رو میشوریم بعد وضو میگیریم، اشکال داره؟
کار خوبی میکنن، نه چه اشکالی داره، فقط جای مسح سر و مسح پا باید خشک باشه، ولی صورت رو بشورن بعدم وضو بگیرن، نه مانعی نداره.
عرض کنم سوال بعدی، گفتن من مثلا من 20 سال نماز نخوندم، اگر بخوام این 20 سال نماز بخونم، مثلا هر سالی 365 روزه ضرب در 20 سال میکنم، حالا این چیزی که خودشون نوشتن،
بله،
میشه 7300 روز، یعنی 7300 روز باید خونده بشه، یا اینکه این یا اینکه 20 روز بخونم میشه نماز قضا.
20 روز بخونم یعنی یه روز برای یک سال.
نمیدونم حالا چجوری منظورشون هست، این که میخواد شاید بگه همه رو پشت سر هم بخونم یا روز به روز بخونم مثلا.
نه ببینید، به همون اندازه‌ای که قضا شده ما بدهکاریم، این روشنه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا من بگم که 20 سال نماز نخوندم، الان فرض کنید که برای یک سالش همون یه روز میخونیم میگیم خدایا قبول کن، به جای یک سال قبول کن، این نمیشه. یک روز یک روزه، جای یک سالو نمیگیره، اگه منظورشون اینه. بنابراین 20 سال نماز قضا میخواد، باید بخونه. اما اینکه چجوری این 20 سال رو تنظیمش کنیم، این دیگه دست خودمونه. لازم نیست شما کارتو تعطیل بکن، زندگیتو تعطیل بکن. صبح که از خواب بیدار شدی رو به قبله وایسا، هی بخون 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 تا... نه، کسی اینو نگفته، نه خیر. نماز قضا خوندنش واجب هست ولی فوری نیست، به تدریج، به جوری که زندگیتون مختل نشود. یه دفترچه‌ای داشته باشید که هرچی میخونید یادداشت بکنید که بعد بدانید چقدر خوندید. حالا بعضی اینجوری میکنن، نماز صبح خودشو که میخونه یه نماز صبح قضایی هم میخونه، ظهر میخونه یه نماز ظهر قضایی، میشه روزی، هر روزی میشه یک شبانه روز قضا. این دیگه کمتری نشه، یک شبانه روز، یعنی 20 سال طول میکشه تا 20 سال قضا کنه، عیب نداره، هیچ اشکال نداره.
چون حالا سوالا رو ما واقعیتش وقت نمی کنم، من تو برنامه که بخوام یه بار چک بکنم بخونم بعد رو آنتن مطرح بکنم، دوستان تا فرمان برای من میفرستن، منم همین شکلی که دوستان ارسال میکنن سوال ها رو میخونم. خواهشم این است که عزیزانی مقدار با دقت بیشتری سوالاتشون رو تایپ کنن ارسال بکنن که بتونیم به راحتی پاسخ بدیم. خواهر بزرگوارم خانم کریمی از افغانستان گفتن که خواستم بپرسم آیا لیزر کردن کل بدن جایز است یا نه، اگر انجام دادن لیزر توسط خانم یعنی همجنس باشد در این صورت چطور؟
اگر توسط همجنس باشه، حالا اول اونشو بگیم که خدایی نکرده یک جسارتی بخواد کسی بکنه که مرد حالا چه محرمش هم نمیتونه
درست
هیچ اصلا و چه نامحرم چنین کاری رو بکنه این که حرامه
مرد. یا برعکسش زن برای مرد
این که حرامه این روشنه اما یه وقت هست به قول ایشون مثلا همجنس خانومیست میخواد این کار رو بکنه خب وقتی خانم میخواد این کار رو بکنه فرض بفرمایید دست اشکال نداره پا اشکال نداره ولی اندام تناسلی دیدنش برای همجنس هم حرام است فرق نمیکنه زن نمیتونه عورت زن دیگر را ببینه این هم نگاه داره هم لمس داره هر دوش هم حرامه بنابراین نهایتا اگر بخواد این کار بکنه میتواند فرض بفرمایید دست و مثلا پا و مقداری از بدن رو توسطی خانمی چنین کاری انجام بده ولی بخواد همه بدن رو این کار بکنه مستلزم کار حرامه
سوال بعدی گفتن که روز جمعه که نماز جمعه خوانده میشه بعضی ها میگن تا خطبه نماز جمعه تمام نشه نمیتونی نماز ظهر و عصر رو بخونی درسته؟
خب این یک مسئله هست مطرح شده تو احکام بوده و عرض میشود که این مسئله مربوط به کسی است که نماز جمعه نمیره بله. تو خونش نماز بخونه منتها ساعت رو نگاه میکنه میدونه میفهمه که هنوز نماز جمعه تمام نشده خطبه نه ها خطبه ملاک نیست نماز جمعه ملاکه میدونه هنوز نماز جمعه تمام نشده آیا این شخص میتونه نماز ظهرش را بخواند تو خونشون یا نه صبر بکنه واجب نیست از اینجا شروع کنیم واجب نیست صبر بکنه اما آیا مستحب بهتره بعضی از آقایون دارن هم ندارن تو استفتاءاتشون بعضی از آقایون دارن که بله بهتر است که این کار رو انجام یعنی صبر بکنه به شرافت نماز جمعه یعنی احترام به نماز جمعه این است که بگذاره نماز جمعه تمام بشه همزمان نماز ظهر را با اون نخواند یقین بکنه تمام شده بعد نماز ظهرشو تو خونش مقاد بخونه بخونه
البته استاد این ظاهرا در موردی است که امکان یعنی اون شرایط نماز رفتن به نماز جمعه باشه
بله 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 فاصله... نه الان که اصلا نماز جمعه اقامه نمیشه آره. نه بداند که جایی است که تو شهرشون نماز جمعه داره خونده میشه الان که نیست
اکثر جاها تو روستاس کلی فاصله داره با اونا که اصلا تکلیف
نه اونا هیچی نه این مال کسی است که فرض کنید ما تو قم داریم زندگی میکنیم مثلا میگم نماز جمعه منعقد میشه وقت نماز جمعه داره خونده میشه من تو خونم هم تو همون شهر بهتر این است که صبر بکنه تا تمام بشه
کسی که عذر داره مثلا برای نرفتن به نماز جمعه بازم همین
بله اونش فرق نمیکنه
باید صبر رو بکنه
بهتر آن میگیم
واجبه آره بهتر اینه باز این کلمه بهترم به من نه وجوب داره نه بس حرام حرمت داره نه هیچ این بهتر اینه که آدم حالا اگر کسی هم خون اشکالی هم نداره نمازش هم درست آقای علیزاده از افغانستان گفتن آیا در نماز والده این که دو رکعت است به جای رب اغفر لی ولی والدیه عرض کنم که اشتباهاً سوره توحید را بخوانیم اشکال دارد
حالا اگه سوره توحید رو خون قبل از اینکه رکوع رفت بفهمد همون رب اغفر لی ولی والدیه رو بخونه اما اگر رفت رکوع متوجه شد که نخونده دیگه نماز ادامه بده و ثواب نماز چون میدونید این دو رکعتی است نمازی است که ثوابش رو هدیه میکنید شما برای پدر و مادر بنابراین اگر رب اغفر لی هم یادش رفت نخوند و رفت رکوع و بعدش یادش اومد و اینها و نشد اب نداره همون دو رکعت رو ثوابش رو هدیه کند به پدر و مادر
بله بعد گفتن خواب کردن حالا احتمالا منظورشون خوابیدن هست خوابیدن بعد از نماز صبح چه حکمی دارد در افغانستان گفتن که اذان صبح ساعت 4 هست طلوع آفتابم 5:30 حالا تقریبا هم شبیه به ایران یه ذره اونور فاصله یعنی اذان صبح تا طلوع آفتاب شبها هم دیر می‌خوابیم اشکال نداره که صبح بعد از نماز بخوابیم
یعنی نماز بخونه بخوابه
آره.
نه خیر مانعی نداره حرام نیست ولی بین الطلوعین در روایات تاکید شده که موقع نزول برکات و رزق و آثار خیلی زیادی داره بین الطلوعین رو عرض می شود که اختصاص بدید به عبادت و تعقیب و تو روایات هم داریم که ائمه ما نماز صبح رو که می خوندن وقتی یه قرآن می خوندن ادعیه ذکر اینا تا طلوع آفتاب وقتی که آفتاب می زد می رفتن دنبال کارشون و البته این برای عموم مردم سخته دیگه میخواد یک ساعت و نیم حالا حوصله داره
بله
ولی خب بزرگان ما، علمای ما همین کار میکردن. حالا الانم فکر میکنم سبک زندگی فعلی هم میشه چنین کاری کرد، نه اینکه همش شما بشینی قرآن بخونی عبادت بکن. نه خیر، بین الطلوعین هوا خیلی خوب، واقعا هم هوا تمیز، اینا حرفا بعضیا هستن همون ساعت اگر شما بری بیرون میبینی همون ساعت اومده داره
پیاده روی
میکنه، ورزش میکنه. اینا میشه نیم ساعت سر رو بشه بذاره برای این، در هر ساعت یه رو 20 دقیقه اونم که تعقیبات داره، خلاصه قرآنی بخونه، دعایی بخونه، چیز تمام میشه، بعد خواست بخوابه بخوابه.
بله. خانم سمیرا از کابل گفتن نمازهای من خیلی وقت اشتباه میشود و دوباره نیت میکنم و دوباره میخونم، آیا اشکال نداره؟
چرا؟ بر چی اشتباه میشه؟ متوجه نشدیم یعنی چی اشتباه میشه؟ یعنی چی؟ خب شما نیت کردی نماز مغرب بخونی، میگه اشتباه میشه دوباره. نیت امر ساده ایست، خیلی راحته. شما رفتید مقابل قبله ایستادید، اگر ازتون بپرسن میگی نماز مغرب میخوام بخونم مثلا، الله اکبر. من متوجه نمیشم یعنی اشتباه میشه یعنی چی.
حالا دقیق توضیح ندادن و به نظر میرسه که شاید برخی از احکامو نمیدونن. ببینید نماز، در داخل نماز، حالا دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، هر اتفاقی که بیفته، هر اشتباهی که بیفته حکم براش هست. مثلا یه چیزی اضافه بگی، یه چیزی کم بگی، تشهد رو یادت بره، نمیدونم رکعات رو شک بکنی، حکم درش هست. یعنی با حکم اون یه دستوری در واقع داره، طبق دستور عمل بکنی مشکل نداره. احتمالاً مثلا نمیدونه حکمشو،
حال توضیح بدن که آره. منظور از این که اشتباه میکنم یعنی چی.
آره، این خواهرمون سمیرا خانم از کابل اگر باز بیشتر توضیح بدن ما حتما در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالشون خواهیم بود. بازم سوالای پیامی داریم، حتما جواب خواهیم داد. در بین عزیزان اگر بخواید تماس هم بگیرید باز در خدمتتون هستیم، فرصت هست برای اینکه سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. نکته رو یادآوری بکنم، اولا که کد دستوری ستاره 6655 ستاره 110 خلاصه کد دستوری است که تازگی ها دو سه روز پیش در برنامه هم اعلام کردیم شب جمعه، که الحمدلله شبکه جهانی ولایت موفق شده این کد دستوری رو دریافت بکنه. برای دریافت کمک های شما هم به موکب رسانه ای 40 میتونید کمک بکنید، هم زیارت نیابتی و همچنین خمس بخش سهم امامش رو میتونید پرداخت بکنید از طریق کد دستوری. خیلی ساده و راحت هم است. حالا نمیدونم، قرار بوده که دوستان در به صورت آزی نویس هم انجام میشه. ستاره 6655 ستاره 110 مربع، خیلی ساده و راحت هست، مخصوصا عزیزانی که مایل هستن به موکب رسانه ای شبکه جهانی ولایت در اربعین کمک بکنن. قرار هست که انشالله مثل سال گذشته یه تیمی از شبکه مشرف بشن کربلا، هم بین راه برنامه خواهیم داشت، هم در کربلای معلا برنامه خواهیم داشت و این مستلزم این هست که شما هم دست ما رو بگیرید، یاری کنید، نذر بکنید، میتونید سهیم بشید. بر صورت عزیزان که امسال نمیتونن مشرف بشن کربلا، ما اونجا به نیابت از شما، حالا تا قبل از اینم که ما مشرف بشیم، عزیزانی داریم در کربلا به اسم، به نام شما، به یاد شما زیارت نیابتی رو انجام خواهند داد. خلاصه حیفه این بیرق و این پرچمی که بلند در اربعین، شما هم بی نصیب باشید. هر مقدار که در توانتون هست انشالله کمک بکنید. عزیزانی که خارج از کشور هم هستن و حالا این شرایط برایشون مهیا نیست برای پرداخت، میتونن به اون شماره ولایت یاوران، شماره همراهی که اونم فکر میکنم زیرنویس میشه، تماس بگیرن. دوستان راهنمایی میکنن که به چه شکل کمکاتون رو به ما برسونید. ممنونیم از لطف و عنایت و مرحمت شما. بریم حال و هوای دلمون رو کربلایی و محرمی و عاشورایی و حسینی کنیم، برمیگردیم ادامه سوالهای شما رو جواب میدیم.
برادر جان می
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ما وعده‌ای که دادیم حتما سر وعدمون هستیم. تا زمانی که تیم ما مشرف نشدن، عزیزانی که در کربلا هستن، هر عزیزی که به هر مقداری در برپایی موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت در ایام اربعین کمک بکنه، به اسم یادتون میکنن دوستان، اونجا برای شما زیارت نیابتی انجام میدن. ما هم که انشالله اگر توفیق شد و مشرف شدیم، به صورت خاص و ویژه دعاگوی شما هستیم. حالا امسال هم ظاهرا اینطور که مشخص هست شرایط خیلی مهیا نیست برای اینکه بتونن همه عزیزان و ارادتمندان به ساحت سید و شهدا مشرف بشن. فرصت خوبی است بر صورت اگر روزه حتی نزد دارید نمیتونید بر صورت اون روزه رو به خاطر شرایط کرونا یا بر صورت هزینه ای میخواید بدید، فکر میکنم یکی از راههای خوبش همین راه هست. استاد میتونن نذر هم بکنن دیگه، منظور نذر بکنه طرف اگه حاجت رو خدا داد بر صورت شبکه جهانی ولایت کمک بکنه برای موکه، برای چیزای دیگه.
بله میتونه. بله، چون نذر سید الشهدا مصارف مختلف داره. یکی از مصارفش نذر برای مصرف خود حرمه، یکی نذر برای زوار سید الشهدا هست.
درست.
این که در مسیر عرض می‌شود که راهپیمایی نجف کربلا اینها مصرف بشه، خودش یکی از مصارف سید الشهدا
ان شاء الله ثواب اون زیارت رو هم
بله ان شاء
الله امام حسین بهشون خواهد داد. خب بریم باز ادامه تلفن‌ها رو داشته باشیم. سرکار خانم محسنیان از سبزوار پشت خطن. خانم محسنیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرم.
خسته نباشید. سلام علیکم.
سلامت باشید. ممنونم، بفرمایید.
ببخشید وقت مزاحمتون شدم، وقتتون رو میگیرم. آقای وحیدپور یه سوالی داشتم.
بله.
من چند وقت بیشتر یک لنگ دستن نظر کردم به خاطر که عروسم مریض بود، عملش کردن تومار داشت. بعد گفتم هر وقت خوب و خوب بشه من این دستن رو بفروشم بدم پولش رو به شبکه ولایت به خاطر 14 معصوم مثلا مصرف کنن. الانم هنوز که خوب نشده، چون یک ماده کمایی بعد من زنگ زدم گفتن ازشون خواهش کردم براش دعا کنن. الان که دیگه از کما در اومده و بهتر شده، هنوزم یک سمت بدنش چیز تحرکی هیچ نداره، اما چون من نظر کردم الان دوست دارم که دستبندم رو بدم. حال میخوام ببینم من باید دستبند بدم، میخوام ببینم بفروشم بدم، چه کار باید بکنم؟
درسته، فرمودید گوسفند، من دقیق متوجه نشدم.
گوسفند الینگون تولا
چی؟
یه لینگ دسفنده، دسفند تولا، یک
تلا
تولاه.
تلا آها تلا هست.
بله، حال میخوام ببینم تلا رو ببرم بفروشم پولش رو بریزم بعد تو به شبکه ولایت، یا همین دستبند باید چه کارش کنم، یا همین رو باید بدم. من نظرم نخوندم، فقط گفتم همین که مریض بوده گفتم خوب بشه. آها. اینو بدم.
چشم مادرم، ما همینجا دعا میکنیم هم برای شما، برای سلامتی شما، برای سلامتی عروس خانم شما. انشالله به همین زودی زود به حق سید الشهدا عافیت و سلامتی کامل رو به دست بیارن، از بستر بیماری بلند شن، هم دل شما هم دل فرزندان و نوه و خانواده شما شاد بشه انشاءالله.
خیلی ممنون. بعدم میخواستم ببینم اگه به این شماره که شما دادید برای موکب امام حسین به اون بریزم یا همین صحیحا به همین شماره قبلنتون بریزم.
درسته، چشم، الان توضیح میدیم انشاءالله. تلویزیون رو ببینید شما. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم، خدا حافظتون باشه انشاءالله. جناب آقای رضایی از آمل بیننده بعدی ما هستن. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و آقای رایپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون و سلامت باشید. آقای رایپور، من دو تا سوال داشتم. یه سوال درباره برادر خانومم بود. دو تا برادر خانوم دارم، البته پسرموی خودم هم هست. بعد به مادرشون میگم بابا اینا نماز نمیکنن، الان 40 سال سنشون شده در کوتو. یکی 40 سالشه، یکی 39 سالشه، یکی 37 سالشه. خودش مادرشو نماز میکنه، وقتی میگم از من ناراحت میشه، میگم خودت پس چرا میخونی؟ میدونی این دنیا مثلا اگه اعتقاد داری این دنیا زود گذره، این دلسوزی برای بچه ها نمیشه بخوابن تا ساعت 10 صبح که یه لگدی، یه صدایی، وقتی شما خودت میگی اصلا صداشو نکن، این مهربانی نیست که خودت میگه صداشون نکن، اصلا بذار بذار خواهد چیکارشون داری؟ شما دو بار بگو، سه بار بگو، اگه انجام نداد حالا ولش کن، خودت وقتی میگه فینشون کن بذار بخوابن. بعد یک سال دیگه داشتم، یک برادر دیگه دارم، بگو من شبکه های شیعی، شبکه های وهابی رو دنبال میکنم، شبکه اهل سنت که فارسی نیست، شبکه شیعی، شبکه های وهابی رو دنبال میکنم. یک چند وقت پیش، نزدیک چند سال پیش، من به یک حدیثی، برای سندش رو ندیدم اصلا، فقط همین جوری به یک حدیثی برخوردم که از پیغمبر بیان کردن که در آخر زمان، خب عربا این 4 حروف فارسی ما رو ندارن دیگه، به جوش جه و گه و اینا رو جه میدارن دیگه، یه حدیثی عنوان کردن، این پیغمبر گفته در آخر زمان محصول پیدا میشه به نام بنج، که همون بنج هر کی از آن استفاده کند از ما نیست. من میگم این حدیث رو به برادرم گفتم، برادرم همین استفاده میکرد.
درست.
به برادرم وقتی گفتم، گفت خب من از این بعد گیاهش استفاده میکنم.
باش.
یعنی مارجوانا رو.
ممنونیم از شما آقای رضایی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
حکم این چیه؟ درست نیست.
بسیار خب. حالا ما متوجه نمیشیم اون چیزی که میگید خوراکیه چیه؟ سوالی که حالا پرسیدی، ما توی این برنامه سوالات شرعی و احکام رو جواب میدیم. حالا اگر سوالتون مربوط به مباحث مهدوی آخر الزمانیه، باید در جای خودش مطرح بفرمایید. خب فعلا تلفنمون، حالا این تلفن‌ها رو جواب بدیم. خانم محسنیان استاد گفتن که عروس خانمشون هم کسالت داشتن، الحمدلله حالشون هم بهتره و دعا میکنیم ان شاءالله سلامت کامل رو به دست بیارن. اینجوری هم که توضیح دادن، نظری به اون معنا نکردن، نظری شرعی، اون طلا رو باید بدن یا بفروشن پولش رو بدن؟
اگر نظری شرعی کرده باشه، یعنی بگه برای خداست بر عهده من، اگر عروسم مثلا کاملا عرض شد که خوب شد، من این طلا رو میدم، یا نمیدونم تو نظرشون چی بوده، دقیقا طبق نظرشون باید عمل بشه. اما اگر نه، جمله اونجوری بر زبان جاری نکردن، مثلا پیش خودش فقط نیت کرده، یا مثلا بر زبانم اگر جاری کرده گفته انشالله خوب بشه عروسم مثلا و این طلا رو میدم شبکه ولایت، میتونه خود طلا رو بده، میتونه بفروشه پولشو بده، فرقی نمیکنه.
خب من یک راهنمایی بکنم خدمت خواهر بزرگوارمون. اولا دعا میکنیم، از بیننده های عزیز هم میخوایم که دعا بکنن برای همه مریضها، چه مریضایی که در بستر بیماری به واسطه کرونا یا به واسطه بیماری های دیگر در منزل در بیمارستان، ان شاءالله خدا شفای عاجل عنایت بکنه. خانم محسنیان با توجه به توضیحی که استاد فرمودن، شما فکر می‌کنم اینطوری راحت‌تر هست اون طلا رو بفروشید، مبلغش رو به هر کدوم از حساب‌ها واریز بکنید، منتها به اون شماره ولایت یاران پیام بدید یا به همین واتساپی که زیرنویس شده اون شماره فیش واریزیتون رو ارسال بفهمید، بگید برای موکب رسانه‌ای شبکه ولایت، یا از طریق کد دستوری، اون کد دستوری که امشب گفتم، از اون طریق هم میتونید، اونجا دیگه نیاز به اعلام کردن نداره، ستاره 6655 ستاره 110 مربع، یه گزینه داره به نام 1 2 3، بعد یه دونه به اضافه داره 4 هست که اون موکب رسانه‌ای 40 شبکه جهانی ولایت، به اونجا میتونید اون پول رو واریز بکنید، اون دیگه مستقیم میره تو حساب این قضیه، یعنی برای موکه به رسانه‌ای فقط هزینه میشه. این راه هم هست. باز اگر نیازی به کمک بود تماس بگیرید، ما در خدمتتون خواهیم بود. آقای رضایی از آمال هم گفتن که حالا برادر خانم هایی دارن که بستگانشون هم هستن، 38 تا 40 سال هم هستن، نماز هم نمیخونن، مادرم هیچ وقت به اونها تذکر نمیده، میگه بذار بخوابن.
اینجوری که معلوم میشه ازدواج هم نکرده.
بله دیگه ظاهرا.
تو خونه پدر مادرن. عرض می‌شود که دل سوزی ایشون که خب خیلی بجاست، واقعا خیلی بجاست، یعنی تو یه خونه ای اگر تارک و صلات باشه، نمیگیم کسی که نماز رو اصلا قبول نداره، اون که حالا اصلا نشسته پاکه هیچ، ولی کسی که نماز رو قبول داره ولی نمیخونه، اونقدر تأثیر منفی تو زندگی انسان میگذاره که خدا میدونه. یعنی بی نمازی بسیار بسیار از نظر شرع مقدس مذمت شده و تأثیر داره. عرض کردم تو جلسات قبلم گفتیم که حتی گفتن که سر سفره‌ای که بی نماز با شما هم سفره میشه ننشین، یعنی با تارک و صلات هم غذا نشو اصلا، زن بهش نده، یعنی اگه میبینی تارک و صلات هست دختر تو بهش نده، در این حده. وقت پدر مادرم مسئولیت دارن دیگه، چطور میشه که من بچه خودم ببینم؟ بله یه وقت میشه که همیشه مرتب نماز میخونه، حالا یه وقت هم هست مثلا فرض کن شب دیر خوابیده خسته بوده، حالا نماز صبح خواب مونده، یه بار، نه اینکه همیشه یه عمر یک سره عادت کرده به ترک نماز. البته ایشون نماز صبح گفتن، نمیدونم حالا نمازهای دیگه شونو چی میخونن نمیخونن، اونا چه جوری میشه. در هر صورت حالا معمولا نماز ظهر عصر و مغرب شا که بیدارن اون دیگه بدتر نمیخونن، ولی نماز صبح رو اگر که خواب میمونند و نمیخونن، بله پدر مادر اطرافیان اینها برای اینکه این نماز با این اهمیت زیر پا گذاشته نشه و اینها عادت به ترک نماز نکنن، موظفن اجازه گرفتن. نمیخواد که بعضی میگه نه اینا به ما که نگفتن، که من نگفتم مثلا شما اجازه میدی من نماز صبح بیدارت کنم، بیدارش کن.
آخه اینم یه چیزی نکته ای استاد خیلی بین مردم مرسوم شده، میگه باید طرف بد اجازه بده بگه منو بیدار کن، چنین چیزی هست؟
نه عرض کردم
هر جا هستیم تکلیف داریم دیگران رو بیدار کنیم.
ببینید جا عرض کردم یه وقت است که یه کسی است، شما میدونید این آدم مقیدی، حالا یه دفعه خسته است مثلا فرض کنید که یه دفعه است خوابش میبره، خواب میمونه نماز صبح قضا میشه، بله این عادت نیست، ولی یه کسی که اگر شما بیدارش نکنی مثل بچه خودت بیدارش نکنی عادت میکنه، امروز بیدارش نمیکنی فردا بیدارش نمیکنی، اینجوری میشه عادت میکنه به ترک نماز. اینو شما موظفید که نگذارید عادت کنه به ترک نماز، بنابراین بیدارش بکن، اینجا اجازه نمیخوام، هیچ اشکالی هم نداره.
و برصورت مادر مواظب باشن، مادر مسئول هستن، فردای قیامت سوال میشه، مخصوصا مادر تکلیف دارن و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر هم هست. اینم یه نکته ایست که باید همون بهش توجه کنیم.
دلسوزی نیست
دا. بله بچه‌م دلم میسوزه بذار بخوابه.
شما وقت دلت بسوزه که اینا جهنم نرن، این مهمه. این فردا که خدای حالا هرچی عمر طولانی انشالله، ولی در اصل خلاصه میمیره دیگه، پس فردا عالم برزخ اولین سوالی که ازش میکنم میگن نماز بود، وقت شما نیستی اونجا کاری برای این بچه ها بکنی، الان فکر بکن.
درست. سوال دومشون هم دقیق ما متوجه نشدیم، تلفنم قطع شد، حالا انشالله اگر باز پیام بفرستن دقیق بودم منظورشون چی بود،
روایت چی بود اصلا.
آره
ما... حالا بد نیست، اون هفته یه آقایی روایتی رو گفتند و اون رو من رفتم دیدم، قهوه بود.
بله بله
بله آها
قهوات اولا... هم چی
بله بله بود. اولا روایت سند رو عرض کردم، اینا معمولا سند اونچنانی نداره، این یک. دو این که هیچ دلالتی بر حرمت نداشت که قهوه حرام است، ابدا چنین چیزی نبود، از علائم آخر الزمانه که اینجوریه. و سه این که من رفتم نگاه کردم روایت رو، خب خیلی توضیح داده بودن دربارش و معنا کردن قهوه به معنای قهوه امروزه نیست، میگه قهوه نامیست برای شراب.
آها
نامیست برای شراب، یعنی حضرت میفرمان که یکی از علائم آخر الزمان این است که به راحتی عده‌ای خلاصه مثل الان که گاهی آدم میبینه متاسفانه.
نه حالا تو دنیا اینجوریه دیگه،
دنیا اینجوریه.
بله تو دنیا روایت برای کل دنیا است،
فقط مال ایران که نیستش. بله که شراب اون وقت مرسوم میشه.
بله بسیار خب. یه فایل صوتی خانم بهرامی از مشهد مقدس برای ما فرستادن، لطفاً بشنویم.
با سلام خدمت برادران شبکه جهانی ولایت که شب و روز زحمت میکشن برنامه خوب را تهیه میکنن. من این سه تا برنامه را خیلی دوست دارم، برنامه زمزم احکام، برنامه کانون مهر و برنامه حاج آقا محمدی شاردی. اسم برنامهش خاطرم نیست، ببخشید. بعد یک سوال از حاج آقا داشتم، حکم نگه داشتن گربه تو منزل چیست؟ یه گربه داریم که وقتی نماز میخونم یا چادر نمازمو میکشه تسبیحمو برمیداره، بعد این آب دهنش کثیفه، بعد من نیاز هست این چادر نمازمو تسبیحمو آب بکشم بعدی که نمازم تموم شد یا خیر؟ سوال دومم این است که کسی که وضو میگیره بعدی وضو چند قدم میره جلو بعد مسحشو میکشه، آیا وضوش باطل میشه یا خیر؟ بسیار تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ممنونیم از خواهر بزرگوارمون خانم بهرامی. خب عرض کنم که استاد، گربه تو خونه نگه میدارن گفتن؟ گاهی موقع نماز میاد تو سجاده و خودشو به چادر ایشون و اینا، چه اشکال داره؟
گربه از حیواناتی است که حرام بوش هست ولی پاکه. ما دو تا حیوان بیشتر نداریم که نجس سلیمی، یکی خوکه یکی هم سگ هست. و همین جهت توصیه میکنیم که سگ در خانه نگهداری نشود، چون یکی از مشکلاتش اینه که نجسه، ولی گربه پاکه. بنابراین گربه اگر اومد رو فرش شما، یا مثلا فرض کنیم اومد تو سجاده شما، یا نمیدونم چادر شما رو گرفت، اشکالی برای نمازتون ایجاد نمیکنه، لباستون رو نجس نمیکنه، سجادتون هم نجس نمیکنه، مگر اینکه فضله بیاندازد. فضله گربه بله نجسه، فضله گربه نجسه، چون حرام گوشته، خون جهنم داره، نجسه، ولی خودش پاکه و نه مشکلی نداره که ایشون میگن من بعد نماز برم چادرم آب بکشم، نه آب کشتن نمیخواد. یا آب دهانش، آب دهانش هم پاکه، آب فقط فضلش نجس، آب دهانش هم پاکه. بله یه وقت است که موی گربه به لباس شما میچسبه پاک هست، ولی نماز شما با موی گربه اگر بدانید و ببینید اون وقت نمازتون درست نیست.
حالا استاد این نکته است اینجا که به هر صورت احتمال این که وقتی این گربه میاد خودش رو به چادر ایشون یا اینها، بهتر نیست که آدم موقع نماز بالاخره یا یه جایی وایسه که این گربه نیا؟
چرا بهتره، مخصوصا اینکه حواس انسان باید تو نماز مقداری متمرکز باشه، ولی اینکه الان این حیوانه اومده گربه، حالا من هی نگام به این داره چیکار میکنه، من مثلا پسش بزنم چیکار بکنم؟ خب یه حواسی برای نمازگزار نمیگذاره، بهتر. ولی خب از نظر شرعی میخوام بگیم که نه، نماز باطل نیست، لباس شما نجس نمیشه، سجاده شما نجس نمیشه در همین حد.
حالا این نکته هم هست، برای صورت بعضی ها ممکن توی خونه گربه‌ای داشته باشن، بهش غذا میدن، نگهداری میکنن، لونه‌ای داره، بهتر اینه که این گربه خارج از محدوده زندگی باشه، تو حیات مثلا. ها استاد، این که بعضی وقتا بیاد تو دست و پای ما و تو زندگی ما و اینها، یه مقدار
آلودگی داره. ببینید فرقش با سگ عرض کردم، مشکل سگ اینه که اصلا نجسه، ولو اینکه شما عرض می‌شود که بشوریش، حمام هم ببری، شامپو اینجوری میگن.
بله.
برعکسش اینه که گربه پاکه، ولی خب نوعا آلودگی داره دیگه. یعنی اگر از نظر بهداشتی هم ما بخوایم حساب بکنیم، باید خلاصه یه جوری که اون جدا باشه، توی اتاق و توی زندگی اینها نیاد.
بله بسیار عالی. فایل صوتی باز دیگه داریم جناب آقای جعفری.
سوال دیگه داشت؟
سوال دوم. بله ببخشید، سوال دومشون گفتن که وقتی وضو میگیریم چند قدم راه بریم بعد مس بکشیم، اشکال داره؟
بعضیا میخوان وقت مس کشیدن بشینن که مسلط باشه، یا میخواد بره تکیه به دیوار بده، وقتی که دست چپشو شست میخواد مس بکشه مثلا دو سه قدم میره که کنار دیوار تکیه بده، یا مثلا روی صندلی بشینه، اشکالی نداره. منتها قانونش اینه به اندازه‌ای تأخیر نیفتد که آب مسح شما در کف دستتون خشک بشه. دو قدم رفت و بره، چه اشکالی داره؟ وضوش که باطل نیست. ولی اگر نه طولانی هم کسی نمیره، من چقدر مگه راه میخواد؟
حالا یه چیزی بین مردم مرسوم هست، میگن تا 7 قدم.
نه 7 قدم اینها ملاک نیست. نه بعدم این خونه‌های آپارتمانی که اصلا مسافتی نداره که مثلا حالا وضوشو گرفته میخواد، فرض به مثال میزنم، چقدر راه مگه؟ اینقدر نیست که کف دست رطوبتش خوش باشه، اشکالی نداره.
بله. خب اینم از دو تا سوال. فایل صوتی جناب آقای جعفری از تهران رو هم بشنویم. آماده است بچه ها؟
من جواب
آیا علوی اگر آماده نیست که من سوال بخونم. خب پس هر موقع آماده شد لطفاً به ما اطلاع بدید. عرض کنم که آقای خانم شیرعلی از تاجیکستان برای ما پیام فرستادن، گفتن یک رفیقی داشتن به خاطر ویروس کرونا درگذشته، او فرزند نداشته و دختر برادرش رو به فرزندی گرفته و یک پسر برادر همسرش را به فرزندی گرفته و دو برادر و 7 خواهر داشت، یک مادر پیر داشت اما پدر نداشت، دو همسر داشت. حالا گفته که در خلاصه حسابش 70,000 دلار بوده و دو تا خانم داشته، از پدر مادر جدا بودن. آیا این فرزند خوانده ها از این مال ارث میبرن؟
خیر، خودتون دارید میگید دیگه، میگید فرزند نداشت، فرزند خوانده است. اینا رو به اسم فرزند قبول کرده، که تو ایران هم ما داریم دیگه، میرن از بهزیستی مثلا فرزند میارن و ممکنم هست حتی تو شناسنامه هم ثبت بشه، ولی خب اینا فرزند حقیقی نیستن و اون فرزند که نیست ارثی از این آقا یا از این خانم نمیبره. وقت وارثش کیه؟ همونایی که ایشون گفت، مادر داره، مادر طبقه اول ارث دیگه، حتی برادر و خواهرم ارث نمیبرن. مادر و پدر اگر هست و همسر، این سه تا اینا ارث میبرن دیگه، نوبت به این دختر و پسره و یا برادر و خواهرها نمیرسه.
و فرزند خواندم که اصلا در هیچ شرایطی نمیبره. حالا استاد ممکنه در ایران آخه یه قانونی هست که مثلا میرن ثبت میکنن اینها، اونها چی؟
ظاهرا یه توضیح باز اونجا داره، برای اینکه خلاف شرع، میدونید که خلاف شرعش اینه که وقتی ثبت میکنه قانونا اسم این بچه در شناسنامه است، اون وقت قانونا میگن که خیلی خوب، انحصار ورثه که میدن، میگن این وارثشه، وقت ارث، و در حالی که این ارث حق این نیست، حق مثل برادر و خواهر مثلا.
درست.
وقت این میشه غصب، میشه کار حرام. علاز ظاهر اینجوری من شنیدم که برای اینکه این کار صورت نگیره یک توضیحی در اونجا
در شناسنامه
بله بله داده میشه که موقع ارث بدانن که این مشکل پیش نیاد.
بله. آقای جعفری صوتشون آماده است، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
سلام علیکم خدمت آقای عیدپور و آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دوست سوال شهری داشتم،
خواستم صدا رو تقویت کنید.
بله.
یک در تو مسئله خمس که فرمودند جلسه پیش که اگر بچه ای که نابالغ باشه بهش واجب میشه اگر ممانعت بکنه، یا تکلیف بر ولی شخص هست یا نه، اگر هست بحث حجم اگه مستطیع بشه به همین شکل هست یا نه، و دومین در طور رویش رسنگای موه که وقتی بخوام وضو بگیریم یه سه چهار تا مو معمولا رو شیرونی میاد، و زمانی که آب ریخته میشه حرکت به سمت چپ و راست یا بالا بکنه یا وضو باطل میشه یا نه. ممنون.
بسیار خیلی ممنونیم از شما. خمس فرزند نابالغ که ممانعت میکنه از پرداخت، اینجا پدر و مادر حالا یا ولی تکلیف داره؟
خمس بچه نابالغ پرداختش واجبه، منتها چون بچه نابالغ حق تصرف در اموال نداره، اون کسی که باید این کارو بکنه پدرشه، ولیشه یا پدر بزرگ پدریست، او میتونه تصرف، او موظف است که خمس بچه رو، حالا یا دختر یا پسر هر کدوم فرق نمیکنه، حساب بکنه و بپردازه. اگر ولی این کارو نکرد و تخلف کرد، بچه که خودش بالغ میشه اون وقت باید بدهی های زمان قبل از بلوغش رو بپردازه. این قانونش
درست. و حالا این احساس میکنم شاید بود این سوالم این باشه که یه وقت خود اون بچه نابالغ ممانعت میکنه و زیر بار نمیره، باز اینجا تکلیف برای ولی هست؟
پدر اگر امکانش هست که اموال اون دست، یعنی دسترسی به اموال بچه داره، قاعدتا هم اینجوری است دیگه، معمولا تو کشور ما مثلا حساب‌های بانکی به نحوی است که تحت تصرف ولی بچه است، اگر امکان تصرفش باشه بله تکلیف داره که خمس بچه رو بده.
حج چی اگر مستطیع بشه بچه نابالغ؟
در واقع حج مثل خمس نیست، این مسئله فقط مال خمس هست و زکات. زکات هم همطور، ممکنه یه بچه‌ای صاحب یه زمین کشاورزیه و توش هم گندم میکارن، گندم ها مال این بچه است، به حد نصاب رسیده، یکی زکات یکی خمس، ولی حج اینجوری نیست. حج شرطش این است که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چه کسی مستطیع شود؟ بالغ. مثل خمس نیست. در خمس و زکات گفتیم چرا، اون دینه، ولی در حج اینجوری نیست. در حج بچه نابالغ حتی اگر میلیاردها هم داشته باشه حج برش واجب نیست، مگر اینکه به حد بلوغ و تکلیف برسه و اون وقت چون مستطیه دیگه حجشو باید بره.
و سوال بعدیش هم، حالا موهای جلوی سر که یه مقدار پایین تر از به اصطلاح پیشانی رویده، اینها برای وضو مشکلی ایجاد میکنه؟ موقع
مشکل نداره، همین که شما آب میریزید پیشانیتون رو آب میگیره، یعنی پوست پیشانی رو آب میگیره، دو سه تا مو که مانع نیست، مگر اینکه خیلی کسی باشه که خیلی موی سرش موی بلندی داره، موی بلندش هم زیاده اومده تو پیشانیش، این باید قبل از اینکه صورت رو میخواد بشوره موهایی که از سر اومده توی پیشانی اونا رو جمع بکنه بده بالا و بعدش هم صورتشو بشوره. ولی دو سه تا دونه مو هیچ وقت مانع رسیدن آب به پیشانی نیست. و اون نکته هم که ایشون گفتن، نه اونم وسواس ایجاد میکنه که مثلا این موهایی که وقتی ما پیشونیمون رو داریم حالا دست میکشیم، این موهایی که اینور اونور میخواد بره، نلاک اینه که شما آب رو از بالا میریزید و دست میکشید، حالا مو هم یکمی این طرف اون طرف بره، اینا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
بسیار عالی. آقای علی، آقای عزیزمون از آلمان، این ایمپلنتی که در دهان و اینها هست، بعضی ها دندوناشون رو انسانی که از دنیا میره دفن بشه، اشکال داره
دفن بشه؟ خب ببینید، یه وقت از ما شبیه این رو داریم، پلاتینی که در پای افراد عمل میکنن گاهی میذارن، پلاتین خب ارزشمنده دیگه، جزء فلزات قیمتیه. وقتی اینو سوال میکنن که وقتی میخوان دفن کنن این شخصو با این پلاتین، این مال کیه؟ مال ورثه است. حالا اینجا شبیه همونه، آیا این ایمپلنت مثلا جدا بشه اصلا قیمت داره؟ من نمیدونم، دارم سوال میکنم. در پلاتین چرا؟ لذا در پلاتین میدونید که وقتی خوب میشه دکتر باز میکنه پلاتین در میاره، قیمت هم داره. پس اولین سوال اینه که آیا اصلا قیمت داره، یعنی مالیت داره یا نداره. اگر مالیت داره، اون وقت ورثه، این مال ورثه است، میشه مال ورثه. اون وقت ورثه اگر راضی هستن که معمولا هم اینجوری است، خب بله دفع میکنن باش.
حالا اصلش رو شاید مثلا فهم میکنن حتما باید اینا رو در بیاری بعدن دفع بکنی.
نه این سوال اینه. نخه اصلا در آوردن گاهی حد که حرمته، اینا رو میخوان بکنن.
دندون مصنوعی چی استاد لازم در بیاری از برمیت؟
گاهی اصلا حد که حرمته.
پس سوال دومشون همین سیمکشی هایی که داخل دهان هست، اگر نجس بشه، از سوال که با خون داخل دهان نجس بشه مشکلی نداره؟
چرا؟ ببینید، خون داخل دهان تا بیرون نیامده خب لازم به آب کشیدن نداره، ولی اگر داخل دهان چیزی هست که از بیرون رفته، نه دندان خودتونه، اینا لثه و دندان و زبان، نه مثل همین که این فلزات رو شما از بیرون دندان پزشک تعبیه کرده توی دهان، این الان به خون آلوده شده، این دیگه دهان شما نیست، یه چیزی دیگه است، زبانتون نیست، لثه‌تون هم نیست، یه چیز دیگه است، الان به خون آلوده شده، این رو میفرمان که آب بکشید.
دندان مصنوعی هم همین حکم؟
دندان مصنوعی فرق میکنه. دندان مصنوعی یعنی چی؟ یعنی دندونی که بعضی وقت دیدی دندون مصنوعی یعنی این که در میاره دیگه، شبا هم در میاره میذاره میخوابه. اما یه وقت هست نه، دندون مصنوعی است اونجا کاشته، اونی که کاشته نه دیگه، میگن نه این دیگه متحرک نیست. اما دندان مصنوعی که میتونه درش بیاره، میگن این که اینم همینطوره، اینم یه چیزیست که اضافه است، از خارج رفته، اونم اگر نجس شد آب بکشه.
درست. بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد ویتور و از تک تک شما بیننده های عزیز و بزرگوار و نازنین هم ممنون و سپاسگزارم. تعدادی از سوالاتتون باقی موند، انشالله زنده باشیم، دوشنبه پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و